بسم الله الرحمن الرحیم. از صفحه 72 تا اینجا مرحوم عسکری در اصطلاح زکات و صدقه و فیع و صفی و انفال و غنیمت مغنم صحبت کرده. چون مفصل صحبت کرده تا اینجا مسائل اقتصادی رو، حالا در صفحه 85 می‌فرماید و یتلخص ما سبق، یعنی خلاصه همه این بحثایی که کرده دوباره ایشون بیان میکنن. خلاصه بحثای گذشته این شد که عرب در جاهلیت و اسلام اینجوری میگفت، لغتش این بود: سلبه اذا اخذ ما مع المسلوب و ما علیه من ثیاب و سلاح و دابتن. میگفت سلبه، یعنی اونو غارت کرده. چیشو غارت کرده؟ مسلوب کی بود؟ مسلوب این بود که یک سرباز بر او غلبه میکرد و او مورد غارت قرار میگرفت. سلبهو اذا اخذ ما مع المسلوب و ما علیه من ثیاب و سلاح و دابه. سلبهو که میگفتن یعنی کسی بگیره دارایی مسلوب رو، اون سربازی که بهش مسلط شده، لباسشو، اسلحهشو و به اصطلاح مرکبشو، اسبشو، مرکبشو. اینو میگفت سلبهو. پس سلبهو یعنی لباسشو بگیره، هرچی داره، خل اصطلاح در اصطلاح بکنه، سلاحشو بگیره، لباساشو برداره و دابشو و مرکبشو. و تقول و حربهو، حربهو رو که از لغت حربه در چی به کار میبردن؟ و تقول و حربهو اذا اخذ کل مالهی. حربهو میگفت زمانی که کل اموالشو بگیره، هم اموالی که همراهش بود، هم بره تو خونهش، مثلا میگم کیفش هم برداره، کفشاش هم برداره، لباسای اضافهش هم برداره، کل مالشو بگیره، میگن حربهو. و کانت نهیبه و نهبا اندهم تسابق الغنیمه و المغنم فی عصرنا. نهیبه و نهبا در نزد عرب جاهلی مسابق همسیاق غنیمت و مغنم بود در عصر ما. الان که غنیمت و مغنم میگیم به چی به کار میره؟ به معنای مطلق حظ و بهره بدون مشقت به کار میره. میگفتش که نهیبه و نهبا هم به اون معنا به کار میره، این سه تا. و وجدنا غنم الشیء غنمن اندهم به معنا فاز بهی بلا مشقت. ما دیدیم که پیدا کردیم که غنم الشیء غنمن یا غنمن در نزد عرب جاهلی و در نزد لغت به معنای فاز بهی بلا مشقت. این لغت در این به کار میره که کسی بدون مشقت و زحمت به استفاده برسه. اصلا غنیمت و مغنم یعنی رسیدن به یک حظ و بهره مالی بدون مشقت. ولی اغتنام انتهاز الغنم، اغتنام به معنای به دست آوردن غنیمته. ول مغنم ما یغنم، مغنم یعنی اون مالی که به غنیمت به دست میاد. مثلا اگر طلاس، اگر لباس، اگر ریال، اگر یوروه، اونو میگن مغنم، ما یغنم. و جمعه مغانم. خب و فی الحدیث، در حدیث داشتیم لهو غنمه ای نماؤه و فاضل و قیمتهی. لهو غنمه برای او هست و غنم این یعنی نمایش، فایدهش، اضافهش و اضافه قیمتش مال خودشه. مثلا میگن که کسی که چیزی را پیشش امانت باشه، مثلا لهو غنمه، یا برای صاحبش غنمش هست، یعنی وقتی اضافه قیمت پیدا میکنه. موقعی که شما گوسفندتون رو پیش من گذاشتین امانت 1000 تومن بود، الان شد 1100 تومن. لهو غنمه یعنی اون اضافه قیمتش مال اونه. و فی وصف شهر رمضان، در وصف اینا رو همه رو گفته بودن، حالا خلاصه کرده. هو غنم للمؤمن، غنم للمؤمن یعنی ماه رمضان برای مؤمن حظ و بهره بلا مشقته. و فی الدعاء عند اداء الزکات، در دعایی که موقع زکات دادن میدن اینجوری میگن: اللهم اجعلها مغنما، خدایا این مال را برای من محل بهره بدون مشقت قرار بده. و غنیمت و مجال ذکر الجنه، تو روایت هم داشتیم، اینم داشتیم، غنیمت مجالس ذکر بهشته. غنیمت یعنی فایدهش، نماع قیمتش. و قالو الغنم فی الاصل از زفر و بالغنم ثم استعمل فی کل ما ظفر بهی من جهت الادا و غیرهم. گفتند غن در اصل لغت یعنی راهیابی به استفاده، سپس به کار برده شده در اونی که از جهت دشمن بیاد، یعنی برن جنگ بکنن از طرف دشمن استفاده برسونه. غنم، غنم غنیمت گرفتن و به غنیمت رسیدن. غنم و غن غنیمه و غنمان همش اومده، همش اومده، غنم و غن همش درسته. و قال گفتن غنم در اصل دستیابی به استفاده است، سپس به کار برده شده در اونی که از جهت دشمن و غیر دشمن میاد، یعنی اول اعم بوده بعد اخص شده. اول غن به معنای این بوده مطلق استفاده، بعد استفاده ای که از جهت دشمن بیاد، یعنی مثلا اینها اسلام اموالشون رو رها کنن برن، یا اینکه در جنگ محکوم بشن مالشون به دست بیاد، اون غنیمته. و ارا، آقای عسکری میگه میبینم شمول الغنم لما ظفر بهی من جهت الادا و غیرهم سار فی الاصل الاسلامی لا قبله. معنای غنم که شده اونی که از دست دشمن به آدم برسه، چون اصل غنم لغتش یعنی مطلق استفاده که به دست رسیده، اما اینی که گفتن استفاده و بهره ای که از دست دشمن رسیده، آقای عسکری میبینم این که غنم شامل اون چیزی شده که از جهت دشمن به دست برسه در عصر اسلامی شده نه قبلش. قبلش غنم به معنی مطلق فایده بود، در عصر اسلامی شده فایده ای که از طرف دشمن به انسان برسه، یعنی جنگ کنن و دشمن ها یه مال رو بذارن برن، یا اینکه ما به اصطلاح مثلا اسلام بره اونها رو محکوم کنه و شکست بده و به دست بیاره. و ذالک چرا؟ لأن المسلمین خاضوا اول معرکه حربیه تحت لواء رسول الله فی بدر. چون مسلمان ها فرو رفتن در اولین جنگی که تحت لواء رسول خدا بود در جنگ بدر، و تنازعوا فی الاسلاب، جنگ به اصطلاح دعواشون شد سربازها در سلبها، یعنی اینا که از سربازها کنده بودن شمشیرشون لباسشون، دعوا کردن بعد انتصارهم، بعد از اینکه موفق شدن در جنگ بعد. و سلب الله عنهم ملکیت مستولو علیهم من اموال الادا، خداوند متعال از اونها سلب کرد، دور کرد، گفت مال شما نیست اینایی که از دشمن به دست آوردید. و جعلها لله و لرسوله، اینایی که تو جنگ از سربازان گرفته بودن، سربازان که میگفتن مال من، اون میگفت مال منه، این میگفت مال منه، اینایی که دور پیغمبر بودن میگفتن که ما پیغمبر رو حفظ کردیم به ما میرسه، اونایی که غذا پخته بودن میگفتن به ما میرسه، خداوند متعال از دست اینها گرفت و در اختیار خدا و رسولش قرار داد. و سماه بالانفال، اینا رو انفال نامید. پس انفال همون سلبها بودن که تو جنگ بعد باهاشون دعوا کرده بودن، و همون غنیمتی بود که به دست مسلمان ها رسیده بود از دست دشمنان اسلام، که یک اسمش هم انفاله. ما ادا یعنی دشمنانی که گرفتن، و غیر دشمنان یعنی اونایی که مخالفین بودن گذاشتن رفتن مثلا. و بعد نزول هازل حک فی صورت الانفال کان الغزات فی جمیع الغزوات یعتون بکل ما زفرو بهی الالقائد. بعد از این حکمی که در انفال اومد راجع به اموال کافرانی که شکست خوردن در جنگ بعد، بعد از این اینجوری شد جنگجویان هرچی که در غزوات به دست آورده بودن می آوردن پیش رهبرشون، رهبرشون یعنی یا پیغمبر یا اون کسی که سرداری که پیغمبر مشخص کرده بود، لیتصرف فیه کما یراه، برای اینکه خود اون قائد و رهبر تصرف کنه هر جوری که صلاح میدونه. ولم یکن لأحد منهم ان ینهب شیئا جهارا او یقل له سرا. هیچ کدوم از سربازان حق نداشتند چه در پنهانی چه در آشکار چیزی از اونها رو خودشون بردارن. وقتی که به اصطلاح جهارا بردارن، جهارا یعنی آشکار، بهش میگن نهب، یواشکی بردارن میگن قل، یقل له سرا، اینو لغتشون میگن قل یعنی یواشکی برداشته. فقط حرم رسول الله الانتهاب، پس پیغمبر انتهاب رو حرام کرد، یعنی اینکه خودشون در جلوی دیگران وردارن از این. کما رواه ابن ماجه و احمد و لفظ للاول. لفظ للاول یعنی چی آقای عسکری؟ یعنی این روایتی که الان نقل میکنه مال ابن ماجه است نه مال احمد. همونطوری که روایت کرده ابن ماجه و احمد و لفظ الاول، یعنی ابن ماجه رو ما داریم عبارتش رو نقل میکنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان النحبه لا تحل. پیغمبر فرمود نحبه حلال نیست، یعنی اونایی که شما از سربازان میگیرین تو جنگ نمیتونین خودتون تصرف کنین، چون در جاهلیت اینجوری بود وقتی جنگ میشد بین دو گروه، اینهایی که غالب بودن هر کی از هر سربازی هر چی میگرفت مال خودش بود، چون این قانون بود هنوز این تو ذهنشون بود. پیغمبر تغییر داد گفت ان النحبه لا تحل و قال و فرمود من انتهب نهبتم فلیس منا. کسانی که بر این اموالی که فائق میشن اونا رو ورمیدارن غارت میکنن خودشون میبرن از ما نیستن. و فی صحیح البخاری و مسند احمد و لفظ الاول، یعنی چه لفظ الاول؟ یعنی از بخاری نقل میکنیم. میخواستم این عبارات آقای عسکری روشن بشه. ان عباده، عبادت ابن سلت صامت چیه؟ گفت بایعنا النبی الا الله ننتهبه. ما با پیغمبر بیعت کردیم، تعهد کردیم که نحب نکنیم. نحب نکنیم یعنی چی؟ یعنی اگه تو جنگا به سربازا غالب شدیم چیزی به دستمون نیاد خودمون بر نداریم. و فی صحیح البخاری ان رسول الله لا ينتهب نحبتا ذات شرف و هو مؤمن. هیچ وقت نحبه نمی کنه، خودش غارت نمی کنه، صاحب شرافتی که مؤمنه. یعنی خلاصه پیغمبر عبارتهای مختلفی گفتن که مردم خودشون سربازان وقتی موفق شدن و غالب شدن اونها رو بر ندارن. و فی سنن ابی داوود باب النهی عن النهبه عن رجل من الانصار. ببینید این در کتابهای صحاح سته یه بابی شده که نهی شدن از نحبه، یعنی اینی که خودشون برن سربازی رو مثلا بکشن یا اسیرش کنن، لباساشو بردارن، چیزاشو بردارن. در سنن ابی داوود باب نهی از نحبه ان رجل من الانصار اینجوری گفت، گفت خرجنا مع رسول الله فی سفرنا، در سفرمون با پیغمبر بیرون رفتیم. فاصاب الناس حاجة شدیده و جهدوا و اصابوا غنما. پس مردم پس مردم را احتیاج شدیدی به وجود اومد، کوشش کردن و رسیدن به فایده هایی، یعنی در همون جنگ به فایده هایی، یعنی به مال هایی رسیدن. فانتهبوها، پس اینا رو خودشون گرفتن برای خودشون. فان قدورنا لتغلی از جاء رسول الله، دیگه های ما روی آتش داشت جوش میزد از اون شطورایی که گرفته بودن و ذبح کرده بودن داشتن میپختن. لتغلی ان قدورنا، قدور جمع قدر، قدر یعنی دیگ، دیگ های ما داشت قلیان میکرد که پیغمبر رسید. یمشی متکئن علی قوسه، داشت راه میرفت در حالتی که بر نیزش تکیه داده بود. فاکفع قدورنا به قوسه، اومد این به اصطلاح اساشو یا اون نیزشو فرو کرد تو دیگ. فاکفع یعنی قاطی کرد، خراب کرد با قوسش. ثم جعل یرمل اللحم به تراب، بعد گوشتاشو که بیرون آورد خاک قاطیش کرد، اینا رو خاکی کرد، قاطی کرد، خاک قاطی کرد. ثم قال ان النحبه ليس باحل من الميته، فرمود نحبه حلال تر از میته نیست، یعنی گفت اینا نحبه است و اینا میته است، با خاک قاطی کرد که کسی اینا رو نخوره. عرض کنم خدمت شما که و حرم الله و رسوله الاغلال، قال الله سبحانه، خداوند اغلال رو هم حرام کرد. اغلال یعنی چی؟ یعنی یواشکی برن این اموال رو تصرف کنن. خیلی جالبه. و فی حدیث رسول و من یغلل یأت به ما غله یوم القیامه، که این اغلال یعنی تصرف یواشکی، که این آیه قرآنه. و من یغلل یأت به ما غله یوم القیامه، کسی که یواشکی از این اموال دشمن برداره و تصرف کنه در روز قیامت با همون محشور میشه. و فی حدیث رسول الله لا نهبه ولا اغلال ولا اسلال، نه نهب نه اغلال، که این دوتا گفتیم نهب به معنای آشکارا تصرف کردن، اغلال یواشکی در سر، ولا اسلال هم که همونی که به اصطلاح تل کنه، یعنی اموال خاص اون سرباز رو برداره. و من یغلل یأت به ما غله یوم القیامه، حضرت فرمود الاغلال از سرقت الخفیه ول اسلال از سرقه. اسلال به معنای سرقته، اغلال به معنای سرقت خفیه است، یعنی یواشکی ور میداره، کسی هم نمیفهمه تا آخر. در این حدیث نحب و اغلال در اداد سرقت اومده. نحب و اغلال در اداد سرقت اومده یعنی دزدی حساب شده و پیغمبر دزدی دونسته. در حدیث دیگری پیغمبر فرمود ادو الخیط والمخیط، برگردونید هم عرض کنم که سوزن را، نخ را و هم دوخته شده را. خیط یعنی نخ، مخیط یعنی دوخته شده با نخ. حتی یه نخ را پیدا کردید برگردونید، دوخته شده را هم که لباسه برگردونید. فما فوق از ذلک، بالاتر از اینم برگردونید. فما دون از ذلک، کمتر از نخ هم برگردونید، یعنی نصف نخ، کوچکتر از نخ برگردونید. فان الغلول آرون علا اهلهی یوم القیامه و شنارون و آرون، بر این که یواشکی برداشتن از انواری که بهش رسیدین از جهت دشمن بر اهلش آره در روز قیامت، و شنار و آره یعنی آرش باقی میمونه تا روز قیامت. و هست قال ابن الاسیر، ابن اسیر در نهایه توجه کنید یکی از مهمترین لغتهایی که ما بهش استدلال میکنیم لغت نهایه ابن اسیره. سنی هستند ولی لغت سنی و شیعه نداره. بارها اینو گفتم توجه داشته باشید. یه وقتی به شما گفتن که این لغت مال سنیه، بگین که مال سنی باشه. لغت شناسی، چون لغت شناسی است که بدون تعصب رفتن لغت رو جمع کردن. ابن عسیر گفته الغلول الخیانت و فی المغنم، گفته غلول به معنای خیانت در اون چیز که به دست آوردن. و سرقت من الغنیمه قبل القسمه، غلول عبارت است از سرقت از غنیمت قبل از قسمت خود قائد و رهبر. و شنار اقبح العیب، شنار به معنای اینه که قبیح ترین عیب هم میگن شنار. شنار یعنی عیب، آره و قبیح تر از آره. سه تا لغت رو معنا کرده، خیانت که سرقت و شنار. و ان عبدالله ابن عمرو ابن عاص، عبدالله ابن عمرو ابن عاص همون بود که زمان پیغمبر هرچه پیغمبر میگفت مینوشت. پسر عمرو عاص جوانی بود، با سواد بود، نوشتن بلد بود. بعد قریش بهش گفتن چی مینویسی هرچه پیغمبر میگه؟ پیغمبر بشره، هم غضب داره، هم خوشحالی داره، هم رضا داره، هم سخط داره، همه رو مینویسی؟ که این اومد به پیغمبر گفت. پیغمبر گفت فوالذی بعثنی بالحق ما خرج منه الا حق. اینم همینجا بود که خوندیم که اینها زمینه حذف حدیث را از همونجا به اصطلاح گذاشتن. بعد گفتن پیغمبر دو جور گفته داره، یه جور گفته وحیانی داره که قرآنه، یه جور گفته اجتهادی داره که حرفاشه، لذا مجتهد در مقابل مجتهد میتونه مخالفت کنه. اینو داشته باشین، قانون اونها بود، پایه اجتهاد رو از زمان خود پیغمبر گذاشتن. منتها کاملا مکتبی شدنش از زمان معاویه شد، یعنی این اندیشه رو ابوبکر و عمر اینها عمل کردن، منتها خیلی با احتیاط. ولی از زمان عثمان و بعد معاویه مخصوصا این دیگه مکتب شد که اینا رو گفت. عبدالله ابن عمرو عاص میگه کان رسول الله اذا اصاب غنیمتن امر بلالا فنادا فی الناس. رسول الله اینجوری بود، وقتی که به غنیمتی میرسید امر میکرد بلال را که ندا میکرد در بین مردم. فیجیعون به غنائمهم، مردم اونایی که به دست آورده بودن می آوردن. فیخمسهو و یقسمهو، خمسشو بر می داشت و تقسیم می کرد بقیهش رو، یعنی در اختیار پیغمبر بود، اونا حق نداشتن خودشون بیارن. فجاء رجل بعد ذالک به زمام من شعر، بعد از این که پیغمبر اینو اعلام کرد یه دفعه یه کسی اومد، یه به اصطلاح زمام افسار، یه افساری آورد که افسار همین به اصطلاح شتر و یا اسب و اینا، که این از مو بافته شده بود، از شعر بافته شده بود. فقال یا رسول الله هذا ما كنا اسبنا من الغنیمه، این افسار رو من از غنیمت گرفتم به دست آوردم. فقال اسمعت بلالا نادا ثلاثا، مگه نشنیدی بلال که سه بار صدا زد؟ گفت هر کی به چیزی رسیده مال خودش نیست باید بیاره. قال نعم، گفت شنیدم. قال ما منعک ان تجیء به، چرا پس نیاوردی اون اول؟ فاعتذر، عذر آورد. فقال، پیغمبر فرمود کن انت تجیء به یوم القیامه فلم اقبله منک، حالا که وقتی بلال صدا کرد نیاوردی، بعدها آوردی که اینو من گرفتم، تو باش با همین افسار روز قیامت بیا که من ازت قبول نکنم، ازت قبول نمی کنم. باش تا روز قیامت، در روز قیامت هم دیگر رو میبینیم. فلن اقبله من، که از تو قبول نمی کنم. یعنی پیغمبر اینقدر تندوتی صحبت کرد با اینها که اینها مسئله اموال رو دقت کنن. و فی باب الغلول من کتاب الجهاد به سنن ابن ماجه، معلوم میشه که همین مسئله باعث شده که در کتاب‌های صحاح سته باب غلول و باب غنیمت بابی شده که حدیث نقل کردن. در اونجا اومده که توفی رجل من اشجع به خیبر، یه مردی از دنیا رفت از قبیله اشجع در خیبر، در جنگ خیبر. فقال النبی صلی الله علیه و آله صلوا علی صاحبکم، پیغمبر فرمود که بر دوستتون، بر همراهتون نماز بخونید. فانکرن ناس ذالک، مردم گفتن نه نماز نمیخونیم. و تغیرت له وجوههم، چهره هاشون برگشت. فلما رعا ذالک قال، موقعی که حضرت اینو دید فرمود ان صاحبکم قد غل، یعنی فهمید پیغمبر، یعنی نمیخواست به اصطلاح خودش بگه، پیغمبر اینو ظاهر کرد که این که نماز برش نمیخونیم به خاطر اینکه قد غل، یعنی اموالی را که بهش رسیده یواشکی ورداشته و به کسی هم نگفته. لغتش اینه دیگه، لغتش اینه. و فی باب ما جاء فی الغلول من الشده من کتاب سیر به سنن دارمی عن عمر ابن الخطاب لعنت الله علیه، در باب ما جاء فی الغلول من الشده، اونی که در باب یواشکی برداشتن از اموال جنگ آمده، روایاتش اومده، کتاب سیر، سیر یعنی روش پیغمبر، در سنن دارمی از عمر ابن الخطاب اومده. قتل نفرون یوم خیبر، کشته شدن یه عده‌ای در روز خیبر. فقالو، پس گفتن فلانون شهید، گفتن فلانی شهید از لشکر اسلام. حتی ذکروا رجلن، یکی یکی گفتن تا رسیدن به یه مردی، گفتن فلان مردم شهید شد. فقالو فلانون شهید، فقال رسول الله کلا، وقتی گفتم فلانی هم شهید شده پیغمبر فرمود کلا اینجوری نیست، انی رأیته فی النار فی اباعت او فی بردت غلها. حضرت فرمود که نه، این شهید نیست، من دیدم در آتش جهنم میسوزه تو عبایی، یه عبایی که برداشته، یا یک برده، یه لباس سراسری که برداشته، برده یا برده یه لباسه، یا عبا یا برده. یعنی میگن که فقاله، عرض کنم که عباعتون اوفی بردتن، یعنی یا عبا بوده یا همجوری پارچه‌ای بوده که پیدا کرده بود و دوشش انداخته بود که اونو یواشکی برداشت. نه، در بهشت نیست، شهیدم نیست. و فی باب الغلول من کتاب الجهاد به سنن ابن ماجه، کان علا سقل النبی رجلون یقال لهو کرکره فمات، فقال النبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر به اصطلاح اساسی که داشت یک کسی را به نام کرکره مأمور کرده بود که مواظب اینا باشه، این مرد در یکی از جنگا. پیغمبر فرمود هو فی النار، در آتشه. فذهبوا ینظرون، پس وقتی که رفتن نگاه کردن به جنازش، فوجدوا علیه کساء او عباءة قد غلها، دیدن علتی که پیغمبر گفته در جهنمه اینه که یه عبا یا یه کسایی بهش هست که اونو یواشکی برداشته به کسی نگفته. من که خدمت شما گفتم که این حرفا را حتی ما طلبه ها نمیدونیم، برای اینکه تدریس نشده، مطلب گفته نشده، به خاطر همینه که من اهمیت دادم، گفتم با اینکه وقت گرفته میشه ولی بخونیم اینا رو. واقعا مطالب ارزشمندی است که کسی، البته فقها خیلی از اینا رو میدونن، اما آقای عسکری اومده اینا رو تابلو کرده، کتاب کرده برای عموم و خیلی ارزشمنده، لذا باید اینا رو بدونیم. و فی صحیح البخاری و مسلم و سنن ابی داود به لفظ آخر و فی آخر الحدیث اینجوری اومده این داستان، فجاء رجل حين سمع ذلك بشرا بشراکن او بشراکین، آمد یه مردی موقعی که این داستان رو، این خبر رو شنید از پیغمبر که گفت هو فی النار، به شراک نو شراکن، شراک یعنی دمپایی که بند داره، یا یه لنگه یا دو لنگه دمپایی آورد. فقال رسول الله شراکن او شراکان فی النار، حضرت فرمود این شراک یا شراکان از آتشه. عرض کنم که خلاصش رو گفتم از آقای عسکری، بعد از اینجا و اذا کان الاسلام قد منع افراد الجيش نتیجه گیریست که انشالله هفته آینده خدمتتون عرض میکنم.